ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مشاور صدر اعظم پاکستان روی همکاری نزدیک اسلام آباد و کابل در مبارزه علیه تروریسم و مسائل سرحدی تاکید می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. مقام‌های امنیتی کنر می‌گویند نظامیان پاکستانی حدود 27 راکت بر بخش‌های ولسوالی خاص کنر این ولایت راکت پرتاب کردند. ولی ننگرهار می‌گوید شورشیان و مخالف دولت برای تمویل فعالیت‌هایشان از معادن این ولایت منفعت می‌برند. و مقام‌های روسیه می‌گویند انفجار دیروز در شهر سن پیترزبورگ شاید یک حمله تروریستی بوده باشد. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی کنر می‌گویند نظامیان پاکستانی حدود 27 راکت بر بخش‌های ولسوالی خاص کنر این ولایت پرتاب کردند. غلام فاروق پروانی، معاون قماندانی امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت در این حملات به باشندگان این ولسوالی آسیب نرسید، اما چندین خانواده را مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. در نتیجه این راکت‌ها به کودکان گفته شده که آسیب رسیده است. در بیشتر از یک هفته گذشته نظامیان پاکستانی راکت پراگنی هایشان را بر بخش‌های شرقی افغانستان اثر گرفتند. پیش از این حکومت افغانستان این کار نظامیان پاکستانی را تخطی و تجاوز آشکار به خاک افغانستان دانسته و از این کشور به شورای امنیت ملی شورای سازمان ملل شکایت کرده است. ولی ننگرهار میگوید شورشیان و مخالف دولت برای تمویل فعالیت‌هایشان از معادن این ولایت منفعت میبرند. محمد گلاب منگل دیروز دوشنبه در یک نشست خبری با احمد ضیا مسعود، نماینده رئیس جمهور برای حکومتداری خوب در شهر جلال آباد، گفت برای جلوگیری از بهره‌گیری شورشیان از معادن این ولایت به همکاری حکومت مرکزی نیاز دارد. ما باید در یک فرصت امنیت را در این مناطق تامین کنیم تا منابع مالی دشمنان افغانستان و مخالفین بخشکد و آنها توانایی جنگیدن را از دست بدهند. در این میان نمایندگان ولایت ننگرهار در ولسی جرگه میگویند داعش و دیگر گروه‌های شورشی در بخش‌های ولسوالی‌های این ولایت مردم را اذیت می‌کنند و ناامنی را افزایش می‌دهند. آنها از حکومت مرکزی می‌خواهند تا برای برقراری امنیت در این مناطق و سرکوب گروه داعش گام‌های عملی بردارد. مقام‌های امنیتی ولایت غور می‌گویند بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که افراد مسلح غیر مسئول دو خانم و یک مرد را در این ولایت آتش زدند. جنرال ضیاءالدین، عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که در نخست برای آنان گزارش داده شده بود که این ستن از سوی مخالفان مسلح دولت تیرباران شدند، اما به گفته وی اکنون بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که انگیزه به آتش کشیده شدن این سه عضو یک خانواده در ولسوالی دولینه ولایت غور برخواسته از اختلاف‌های خانوادگی بوده است. این مسئول امنیتی غور همچنان میگوید این ولسوالی کمتر زیر اداره دولت است، اما تاکید می‌ورزد برای ردیابی عاملان آن تلاش هایشان را شدت بخشیدند. چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های روسیه می‌گویند انفجار دیروز در شهر سن پیترزبورگ شاید یک حمله تروریستی باشد. حداقل 11 تن در نتیجه این حمله در متروی در این شهر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. یک شاهد عینی در مورد این رویداد چنین می‌گوید:
"نه دفکی نبود.
هرج و مرج ایجاد نشد و همه چیز زیر کنترل بود، ولی مترو از دود پر شده بود و مشکل تنفس می‌کردیم." ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به همه ارگان‌های امنیتی دستور داده تا درباره انگیزه و ابعاد این انفجار و ارتباط آن با دهشت افغانی تحقیق کنند. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی به همتای روسیه خود حمایت کامل واشنگتن را ابراز داشته است. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، ولی مسکو و چند شهر دیگر روسیه در سال‌های اخیر شاهد چنین رویدادها بوده است. سفیر امریکا در ملل متحد میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک مجرم جنگی است و واشنگتن نامزدی بار دیگر وی در انتخابات را نمیتواند بپذیرد. نیکی هیلی در یک نشست خبری دیروز گفت که بشار اسد از مدت‌های طولانی چون یک مانع در برابر صلح قرار دارد و روش وی با مردم سوریه زشت است. سرنوشت بشار اسد یکی از موانع عمده گفتگوها برای پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله در سوریه است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2011 میلادی گفته بود که بشار اسد باید از قدرت کنار رود. قبل از این نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفته بود که حکومت جدید آمریکا استراتژی دور ساختن بشار اسد از قدرت را تعقیب نمی‌کند و اظهارات دیگر مقامات آمریکایی را تکرار کرده بود که گفتند پایان بخشیدن به جنگ 6 ساله در سوریه و شکست دادن به گروه دولت اسلامی یا داعش اکنون اولویت دارد. یک آمریکایی ایرانی اصل که به اتهام اهانت به جمهوری اسلامی و جاسوسی به آمریکا به 18 سال زندان محکوم شده بود در بدل ضمانت نقدی رها شده است. دو سازمان حقوق بشر آمریکا دیروز گفتند روبین شاهینی اخیراً با ضمانت مالی 2 میلیارد ریال که 62 هزار دلار آمریکایی می شود از زندان ایران رها شده است. اما به گفته یک گروه های حقوق بشر تا هنوز معلوم نیست که شاهینی ایران را ترک می کند یا در آنجا می ماند. روبین شاهینی که در آمریکا تحصیل کرده ماه جولای سال گذشته هنگام از سوی مقام‌های ایرانی بازداشت شد که می‌خواست در شمال آن کشور با مادر بیمارش دیدن کند و در سال 1988 میلادی به آمریکا رفته بود و سپس شهروند آن کشور شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و شهروندان این کشور تنها ایرانی دانسته می‌شوند. رئیس جمهور ترکیه میگوید در بهار امسال در برابر گروهایی که انقره آنها را تروریستان میخواند عملیات تازه نظامی خواهد شد. رجب طیب اردوغان گفته است بر اساس پلان تازه علیه گروه کردها موسوم به وای پی جی که در مبارزه با داعش متحد امریکاست عملیات نظامی را آغاز میکند. اما رئیس جمهور ترکیه نگفته که عملیات تازه در کدام مناطق صورت خواهد گرفت. برنامه ایالات متحده امریکا که میخواست عملیات مشترک را با ترکیه برای بازپسگیری شهر رقه سوریه انجام دهد پس از آن با مشکل روبرو شد که امریکا گروه وای پی جی را که به گفته انقره متشکل از تروریستان است در ائتلافش علیه داعش شامل کرد. و رئیس جمهور اوکراین میگوید صندوق وجهی بین المللی یا IMF که کمک 1 میلیارد دلاری به این کشور را تصویب کرده است. IMF برای اصلاحات و عملی کردن مبارزه با فساد اداری در اوکراین کمک 17.5 میلیارد دلار را به آن کشور تصویب کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در صفحه فیسبوکش نوشت که کمک تازه صندوق وجهی بین المللی در واقع یک اعتراف در مورد عملی شدن اصلاحات در این کشور است. IMF این کمک را تایید کرده و گفته است که کیف هنوز هم به اصلاحات بیشتر نیاز دارد. بیش از این اوکراین دو مرتبه پولی که هر کدام 1 میلیارد دلار بود از صندوق وجهی بین المللی دریافت کرده است. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5. گزارش های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مشاور صدر اعظم پاکستان روی همکاری نزدیک اسلام آباد و کابل در مبارزه علیه تروریسم و مسائل سرحدی تاکید میکند. ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر از حکومت خواستار شد تا بروند سرپرستی در وزارتخانه ها خاتمه بگذارد.
سرپرست وزرا واقعا یک مشکل جدی هست. ما یک بار دیگر از رئیس جمهور خواهش میکنیم که باید کابینه را به معرفی بگیرم.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که افغانستان یکی از کشورهای درجه اول آسیب پذیر در جهان به شمار میرود.
افغانستان از نقطه نظر آسیب پذیری کرم و کشورهای اول آسیب پذیری جهان است. از نقطه نظر ظرفیت ها و توانمندی های بشری و ظرفیت های تخصصی هم متاسفانه یکی از کشورهای است که تقریبا گفتم میتونم یعنی چهارمین کشور ضعیف.
مؤسسه هنرسالار روی برخی دیوارهای شهر هرات نقاشی کرده است. اینکه به چه منظور تفصیلش در برنامه داریم. و مقامات روسی میگویند انفجار دیروز در شهر سن پترزبورگ امکان دارد یک حمله تروریستی باشد. حداقل 11 نفر در این انفجار کشته و دهاتان دیگر زخمی شدند. مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. مشاور صدر اعظم پاکستان روی همکاری نزدیک کشورش با افغانستان برای مبارزه با تروریسم و مسائل سرحدی تاکید کرده است. سرتاج عزیز برای یک گروه از اعضای رسانه‌های افغانستان که در حال حاضر به پاکستان رفته است گفت تروریسم دشمن مشترک هر دو کشور است. پیش از این محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود اقدام های دو کشور در برابر تروریسم باید مورد تایید دو جانبه قرار گیرد و در صورت نیاز از سوی جانب یا کشور سیومی نیز تصدیق و تایید شود. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان تاکید میکند که همکاری کشورش با افغانستان در بعد امنیتی، مبارزه با تروریسم و مسائل مرزی نزدیک و پرمعنا باشد. سرتاج عزیز روز دوشنبه در دیدار با یک گروه 14 نفری از اعضای رسانه های افغانستان که مشغول بازدید از پاکستان است گفت که باید جلوی شورشیان و گروه های تروریستی از رفت آمد به دو طرف مرز گرفته شود. عزیز گفت تروریسم دشمن مشترک دو کشور است و تاکید کرد که آرزوی پاکستان برقراری صلح پایدار در افغانستان است. بر اساس بیانیه دفتر مشاور صدر اعظم پاکستان، سرتاج عزیز برای اعضای رسانه‌های افغانستان گفته که هیچگاه از راه نظامی مسئله کشورشان حل نمی شود. وی باز هم تکرار کرده که تنها مذاکرات تحت رهبری افغان‌ها برای حل بحران افغانستان مفید و مؤثر بوده می تواند. پیش از این محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با سرتاج عزیز در لندن دیده بود. آقای اتمر بعد دنبال این دیدار بر رادیو آزادی گفت اقدام های دو کشور در برابر تروریسم باید مورد تایید دو جانبه قرار گیرد و در صورت نیاز از سوی جانب یا کشور سومی هم تایید شود. به گفته وی جانب سومی باید کشور باشد که نظریاتش مورد تایید افغانستان و پاکستان قرار گیرد.
اقدامات هر دو کشور علیه تروریسم باید مورد یک تایید دو جانبه و در صورت ضرورت تایید جانب سوم قرار میگیره. این یک پیشرفت نهایت مهم است در گفتگوی ما با پاکستان و در مبارزه با تروریسم که اقدامات علیه تروریست ها باید مورد تایید دو طرف و در صورت ضرورت تایید جانب سوم قرار میگیره.
پیش از این مقام های افغان از کمکاری و وعده خلافی های پاکستان در مبارزه با تروریسم و کشاندن طالبان به میز مذاکره شکایت داشتند. به همین خاطر نشست های چهار جانبه با شرکت افغانستان، پاکستان، چین و امریکا برهم خورد و از ماها به این سو برگزار نشده است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان به گروه 14 نفری رسانه های افغانستان دیروز گفت دو کشور همسایه روابط نزدیک تاریخی، مذهبی، فرهنگی و فرد با فرد دارند. این گروه از اعضای رسانه های افغانستان از 2 تا 8 اپریل در پاکستان خواهد بود و دیدارهایی با مقام های حکومتی، اعضای پارلمان و نهادهای مدنی آن کشور خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست که بروند سرپرستی در وزارتخانه ها نقطه پایان گذاشته و به زودی کاندید وزیران جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد معرفی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه دیروز در نشست عمومی این جرگه تاکید کرد که فرهنگ سرپرستی در وزارتها دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست. هرچند ریاست جمهوری در این مورد چیزی نمیگوید، اما ریاست اجرایی تاکید میکند که بحثها از سوی حکومت به هدف تکمیل شدن اعضای کابینه جریان داشته و به زودی نهایی میشود. همیرا الکوزی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس ولسی جرگ افغانستان میگوید موضوع سرپرستی وزرا در برابر حل مشکلات مردم و اجرای وظایف حکومتی یک مشکل جدی بوده و باید به آن نقطه پایان گذاشته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت سرپرست وزیران در مقابل مردم و وکلا رفتار نامناسب میکنند و رئیس جمهور باید در این مورد تصمیم گرفته و کابینه را قانونی سازد.
سرپرست وزرا واقعا یک مشکل جدی هست. ما یک بار دیگه از رئیس جمهور خواهش میکنیم که باید کابینه را به معرفی بگیرم. سرپرست وزرا با کمال اناد و عقدمندی در برابر نمایندگان مردم و ملت افغانستان برخورد میکنند. پس به این ترتیب که به صلاح افغانستان نیست، از مکلفیت رئیس جمهور هست که باید کابینه را قانونمند بسازد، به خاطر کسب رای اعتماد کابینه جدید را به معرفی بگیرند.
این در حال است که ولسی جرگ افغانستان حدود 5 ماه قبل 17 وزیر کابینه را به دلیل عدم مصرف 70% بودجه انکشافیشان استیضاح کرد و از جمله 7 تن آنان سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را جهت تفسیر به استر محکمه فرستاد و برای وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به کار خود ادامه دهند. در کنار برخی ریاست‌ها و ولسوالی‌ها، وزارت‌های معادن و پترولیم، مخابرات و تکنولوژی، اقوام و قبایل و اطلاعات و فرهنگ از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود. رئیس ولسی جرگ افغانستان می‌گوید که هیئت این جرگه تاکنون 2 بار در مورد معرفی کاندید وزرا با رئیس جمهور ملاقات کرده و محمد اشرف غنی به آنان اطمینان داده که به‌زودی در این بخش اقدام می‌شود. هرچند ریاست جمهوری در این مورد روز نظر نمی کند، اما ریاست اجرایی می گوید بحث های حکومت به هدف تکمیل شدن اعضای کابینه جریان دارد و به زودی نهایی می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این مورد به رادیو آزادی گفت
در حکومت بحث ها در مورد کاندید وزرا جریان دارد. در این موضوع پیشرفت شده و پلان است که نام ها به زودی نهایی شوند. به گونه مشخص وزرایی که از سوی پارلمان استیضاح شده اند هنوز هم حکومت منتظر تفسیر استر محکمه در مورد ماده 92 قانون اساسی است. هر زمانی که مواصلت کند بحث ها در این عرصه نهایی می شود.
از سوی هم محمد علی اخلاقی عضو ولسی جرگ افغانستان میگوید وزارت هایی که از سوی سرپرست وزرا اداره می شوند کار به گونه منظم انجام نشده و مردم با مشکل زیاد مواجه می باشند. ولسی جرگ افغانستان در نشست افتتاحیه سال 7 تقنینی نیز از رئیس جمهور خواسته بود که نامزد وزرای آن در وزارتخانه ها را که توسط سرپرستان اداره می شوند به خاطر گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
وزیر دولت افغانستان در امور حوادث طبیعی میگوید این کشور در جمع کشورهای درجه اول آسیب پذیر حوادث طبیعی در جهان محسوب می شود. وایس احمد برمک دیروز بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با کمبود ظرفیت لازم و قوای بشری در بخش مبارزه با حوادث مواجه است و برای یک سلسله کارهای بنیادی نیاز دیده می شود. این در حال است که اداره سرمیاشت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز دیروز در یک نشست خبری در کابل وضعیت جاری حوادث طبیعی افغانستان را نگران کننده خواندند. خلیل سلطانی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
افغانستان در جمع کشورهای درجه اول حوادث طبیعی قرار دارد، اما از نگاه کمبود ظرفیت و نبود قوای بشری در جهان کشور چهارم به شمار می رود. وایس احمد برمک وزیر دولت در امور حوادث طبیعی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در بخش مبارزه با حوادث طبیعی یک سیستم منظم و مدیریت درست ندارد و در این خصوص به یک سلسله اقدامات نیاز است.
افغانستان از نقطه نظر آسیب‌پذیری کرمو کشورهای اول آسیب‌پذیر جهان است. از نقطه نظر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بشری و ظرفیت‌های تخصصی هم متأسفانه یکی از کشورهایی است که تقریبا گفته میتونم یعنی چهارمین کشور ضعیف دارای همو سیستم و نظام مدیریتی حوادث به صورت استراتژیک نیست که بتونه با مسائل حوادث مدیریت حوادث درست پیش بره.
آقای برمک میگوید در این خصوص به یک سلسله کارهای بنیادی به سطح ملی و منطقوی نیاز است که به مقامات بلند رتبه حکومت ارتباط دارد. این در حال است که گزارش تازه صلیب سرخ و سرمیاشت در مورد خطرات حوادث طبیعی جهان نشر شد و افغانستان نیز در جمع کشورهای آسیب پذیر و خطرناک قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی در تمام جهان 600 حوادث طبیعی ثبت شده که نزدیک به 100 حوادث آن در افغانستان بوده است. در این حوادث زلزله، برفکوچ، مزدود شدن راه، سیلاب و یک تعداد حوادث دیگر شاملند که به علت آن 32,550 تن تلف شده که 473 تن آن از افغانستان می باشد. این گزارش نشان می دهد که در سال گذشته به علت حوادث طبیعی 1 میلیون تن متضرر شدند که کم و بیش برای آنان همچنان کمک رسیده است. نعیم دیندار سکرتر جنرال جمعیت سرمیاشت بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت نبود ظرفیت و امکانات در بخش جلوگیری از حوادث طبیعی احتمالی در کشور تلفات حوادث طبیعی را بیشتر و همچنان مردم را با مشکلات مواجه می کند.
افغانستان is in a complicated situation right now.
در حال حاضر افغانستان به یک حالت پیچیده مواجه است. نبود ظرفیت، اقتصاد ضعیف، کمبود قوه بشری و یک تعداد مشکلات دیگر باعث شده تا افغانستان در جمع کشورهای ضعیف در بخش مبارزه با حوادث طبیعی قرار
بگیرد.
در این حال برخی کارشناسان محافظت از محیط زیست میگویند در افغانستان مردم در کنار حوادث طبیعی با مشکلات مسئولیت غذایی نیز مواجهند. استاد لطف‌الله صفای کارشناس محافظت از محیط زیست میگوید در این عرصه به یک پلان و پالیسی مشخص نیاز است تا تمام ادارات با هماهنگی بتوانند در بخش مبارزه با حوادث طبیعی گامهای مؤثر بردارند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتری.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. ساعت استودیو 11 و 21 دقیقه قبل از ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این نشرات و مطبوعات را مرور کرده است.
پاکستان چگونه به یک هیولای جیوپولیتیک در منطقه مبدل شد؟ عنوان مقاله است که در شماره اخیر نشریه نشنال انترست به نشر رسیده است. به نوشته مقاله، از جمله 20 سازمانی که ایالات متحده آنها را به حیث تروریست می شناسد و در مناطق قبایلی میان افغانستان و پاکستان فعالیت دارند، 7 آن در پاکستان مستقرند. تا زمانی که این گروه ها اقامتگاه امن در داخل پاکستان داشته باشند، ثبات دراز مدت در افغانستان را مورد تهدید قرار خواهند داد. جنرال جوزف باتل، یک مقام ارشد امریکایی، در گزارش به کمیته خدمات نظامی از صنایع امریکا در ماه مارس گفت منبع مهم نگرانی گروه حقانی است که بزرگترین تهدید را برای نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان ایجاد می کند. جنرال جان نیکلسن، قماندان قوای امریکایی و ناتو در افغانستان، هم در ماه فوریه به همین کمیته صنایع امریکا گفته بود طالبان و شبکه حقانی بزرگترین تهدید برای ثبات افغانستانند. نیکلسن گفت تا زمانی که طالبان و شبکه حقانی از حمایت خارجی برخوردار باشند، مشوق برای مصالحه ندارند. به گفته نیکلسن، فاکتور اساسی که پیروزی در جنگ افغانستان را فراهم خواهد ساخت، محو مخفیگاه‌های تندروان و قطع حمایت از شورشیان است. در ادامه همین مقاله، در مورد مبدل شدن پاکستان به یک هیولای جیوپولیتیک، با کمک آمریکا به پاکستان در دوره جهاد افغانستان و سپس ادامه همکاری‌های پاکستان با طالبان تا به امروز اشاره شده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در شماره اخیرش مقاله را در مورد مظاهرات هزاره های افغان در استرالیا به نشر رسانیده است که در جریان دیدار رئیس جمهور غنی از آن کشور صورت گرفت. به نوشته گاردین، این تظاهر کنندگان از سیدنی و دیگر شهرهای استرالیا گرد هم آمده و در مقابل پارلمان و دفتر گورنر جنرال استرالیا اعتراضشان را ابراز کردند. به نوشته گاردین، شمار زیادی از هزاره های افغانستان با بد شدن اوضاع امنیتی این کشور به استرالیا مهاجر شدند. در بخشی از مقاله به اظهارات مالکم ترنبل، صدر اعظم استرالیا، اشاره شده که گفته است کشورش و افغانستان روابط نزدیک و مشارکت دارند که یک قرن قدامت دارد. این روابط میان دو کشور با شتربانهای افغان در سالهای 1860 آغاز و تا همکاریهای نظامی استرالیا برای آزادی افغانستان از جنگ تروریسم تا به امروز ادامه دارد.
مؤسسه هنرسالار روی بعضی از دیوارهای شهر هرات نقاشی کرده است. مسئولان این نهاد خصوصی هدف این برنامه را آگاه ساختن مردم از نابسامانی‌های اجتماعی از طریق تصویر عنوان می‌کنند. بیشتر نقاشی‌ها و دیوارنگاری‌ها به مشکلات اطفال، زنان، فساد اداری و دیگر مشکلات اجتماعی در افغانستان پرداخته است. مسئولان این مؤسسه می‌گویند این برنامه می‌تواند آگاهی مردم را نسبت به مشکلات موجود در افغانستان بالا ببرد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
نقاشی وان هم روی دیوارها وسیله برای آگاهی بیشتر مردم از نابسامانی‌های موجود در افغانستان. مؤسسه هنرسالار می‌خواهد از این طریق نابسامانی‌های اجتماعی در جامعه را به مردم ارائه کند. بیشتر نقاشی‌ها و دیوارنگاری‌ها به وضعیت کودکان، زنان، فساد اداری و دیگر چالش‌های کنونی در افغانستان کار شده است. ذبیح‌الله مدبر، یک عضو مؤسسه هنرسالار، میگوید آنان تلاش دارند تا این برنامه در 20 منطقه شهر هرات انجام شود. آقای مدبر میگوید این برنامه در 10 ولایت افغانستان از جمله کابل پایتخت افغانستان نیز انجام شده است.
ما در 10 ولایت مرکزی البته ما کار داریم، در سفرهای داشتیم، هرات است مثلا دیگه ولایت است، ما میریم کار میکنیم. ما در هرات یک پیامی که فعلا زیر دست داریم ایرا شهامت و حوصله مندی یک مرد را در جامعه و پیام دومی که است پولیو است که فلج اطفال است.
در همین حال شمار از باشندگان هرات میگن این نقاشی ها و شعارها درک مردم را از مشکلات پنهان و روشن جامعه بیشتر می سازد. این افراد می گویند به دلیل پایین بودن سطح سواد افراد جامعه این تصاویر می تواند تأثیرگذاری خوبی داشته باشد.
چون مردم ما کمی که از ثبات کم ثبات هستند، این شکل تبلیغات ها باشه، عکس ها باشه، خوبه، بخش مردم مفید است و مشکلات آشنا میشه.
ما هم امیدواریم که کمک بکنه و بی تاثیر به هرگز نخواهد بود، اما ایرم نباید توقع داشته باشیم که در زودترین فرصت ممکن ای بیاید اثر خور بگذارد.
این نقاشی ها و دیوارنگاری ها بیشتر در مقابل دروازه های مکاتب و مکان های مزدحم شهر هرات صورت میگیرد. برگزار کنندگان این برنامه ابراز امیدواری میکنند که این برنامه بتواند در امر کاهش معضلات اجتماعی در افغانستان مفید واقع شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. مقام‌های روسی می‌گویند انفجار دیروز در شهر سانت پیترزبورگ یک حمله تروریستی مزنونی بوده است. بر اساس گزارش‌ها و به گفته مقام‌های روسیه در این رویداد حداقل 11 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید از تمامی اداره‌های امنیتی کشورش خواسته تا در مورد چگونگی انفجار روز دوشنبه در شهر سنت پیترزبورگ معلومات بدهند تا مشخص شود که این رویداد یک حمله تروریستی بوده یا نه. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه در سنت پیترزبورگ بود که یک انفجار نیرومند ریل زیرزمینی یا متروی این شهر را هدف قرار داد. مقام‌های امنیتی و صحی روسیه میگویند حداقل 10 تن در این رویداد کشته و ده تن دیگر زخمی شدند، اما تا هنوز هم آمار قربانیان و زخمی‌های این رویداد به صورت دقیق اعلان نشده است. الکساندر کورینوی سخنگوی لوئیس اورنولی روسیه در اظهارات نخستش از رویداد سن پترزبورگ به عنوان یک حمله تروریستی یاد کرد و گفت تا هنوز زود هست که در مورد علت و چگونگی این رویداد چیز گفته شود. رئیس جمهور پوتین در پیامش با خانواده های قربانیان و زخمی ها ابراز همدردی کرده است. او همچنان خواسته تا تحقیق همه‌جانبه در مورد حمله روز دوشنبه در شهر سن پترزبورگ صورت گیرد. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده‌اند نشان می‌دهند که دود غلیظ از مترو بلند شده و شمار از سرنشینان آن در حالت زخمی در داخل آن گیر ماندند. یک سرنشین در ریل زیرزمینی سن پترزبورگ روز دوشنبه از چشم دیدش برای خبرنگاران گفت: ازدحام نبود، وضعیت آرام و تحت کنترل به نظر می رسید. دفعتا ایستگاه مملو از دود شد و هوای اطراف ما خفه کننده شد. براحتی نفس کشیده نمی شد. در این میان اداره مبارزه با تروریسم روسیه گفته که در محل دیگر از این مترو بمب دیگر دستساز را پیدا کرد که در یک فرصت زود خونسا شد. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت رویداد دیروز در سن پترزبورگ را به عهده نگرفته است، اما این رویداد یاد چندین انفجار در مسکو و سایر شهرهای روسیه را در چند سال گذشته تازه کرد. شمار از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد انفجارها در شهر سن پترزبورگ را نکوهش کرده و خواستند تا مسئولین این رویداد به عدالت کشانده شوند.
گزارش بود از انفجار دیروز در شهر سنت پترزبورگ روسیه که در نتیجه آن حداقل 11 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. گزارش های تازه می رسانند که مقامات به شناسایی عامل انفجار نزدیک شدند و گمان می رود که عامل انفجار از کشورهای آسیای میانه است. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می شنویم و همچنین مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور می کنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
مقام های امنیتی کنر می گویند نظامیان پاکستانی بر بخش های خاص کنر این ولایت 27 راکت پرتاب کردند. ولی ننگرهار می گوید شورشیان مخالف دولت برای تمویل فعالیت هایشان از معادن این ولایت منفعت می برند. مقام های امنیتی ولایت غور می گویند بررسی های آنان نشان می دهد که افراد مسلح غیر مسئول دو خانم و یک مرد را در این ولایت به آتش زدند. رئیس جمهوران امریکا و مصر در دیداری در قصر سفید گفتند که روی اهمیت پیشرفت صلح در شرق میانه و خصوص در لیبیا، سوریه و یمن با هم توافق کردند. آنها افزودند که رئیس جمهور ترکیه میگوید در بهار امسال در برابر گروهایی که انقره آنها را تروریستان میداند عملیات تازه نظامی خواهد داشت. و سفیر امریکا در ملل متحد میگوید بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک مجرم جنگی است و واشنگتن نامزدی بار دیگر وی در انتخابات را نمی‌پذیرد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را بشنوید، مروری داریم به مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل. همکارم نسیم شفق در این قسمت با شماست.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار برخی مسائل دیگر بیشتر به دستاوردهای سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا و انسجام جنگجویان در شمال افغانستان پرداختند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که مقامات افغان و استرالیایی توافقنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری را امضا کردند. در سرمقاله آمده است که وزیر خارجه استرالیا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که کشورش با افغانستان در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با همکاری‌های درازمدتش ادامه می‌دهد. سرمقاله نویس گفته است که همکاری‌های استرالیا با افغانستان بسیار مهم است و به دشمنان این کشور می‌رساند که افغانستان تنها نیست. روزنامه دولتی انیس نیز به دیدار رئیس جمهور غنی و صدر اعظم استرالیا اشاره کرده و گفته است که دو طرف تاکید کردند که کشورهای جهان باید برای دفع تهدیدات تروریستان امکاناتشان را به کار برند. اما روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به موضوع دیگری پرداخته و به نقل از مقامات تاجیکستانی گفته است که استخبارات خارجی در شمال افغانستان جنگجویان را منسجم می سازد. در مطلب به نقل از میرعلی رازقوف مسئول کمیته سرحدی تاجیکستان آمده است که در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یک هیئت غیررسمی یکی از کشورهای خارجی به افغانستان سفر کرده است. نویسنده مطلب در این باره این اظهارات آقای رازقوف را نیز به نشر رسانده که گفته است این هیئت در ولایت بدخشان، تخار، کندز، بلخ، بغلان، سرپل و فاریاب با قماندانان مخالفان مسلح دولت دیدار داشته است. اما در مطلب ذکر نشده است که این هیئت در چه سطح و مربوط کدام کشور بوده است. و روزنامه ویسا در این مورد در مطلب نوشته است که استخبارات خارجی سعی می کند تا طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش یا دولت اسلامی را با هم یک جا سازد. نویسنده مطلب این موضوع را نگران کننده خوانده است. این روزنامه در مطلب جداگانه به نقل از زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان نوشته است که تقابل امریکا و روسیه به نفع افغانستان نیست. در مطلب آمده است که آقای خلیلزاد گفته بهتر است که روسیه برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان با ایالات متحده امریکا همکاری کند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان چرا به احتیاطی میکنند؟ علل و عوامل اساسی به احتیاطی جوانان چی می باشد؟
وقتی ما با کمبود الگوهای نشان دادن توانمندی افراد در جامعه روبرو میشیم، اینها مجبور میشن فعالیت‌های عجیب و غریب از خود انجام بدن و نشان بدن.
امی جنون جوانی یا جوش جوانی میباشه.
فکر است که دختر خانم موقعی که کمک جوان میشن، بلوغ میشن، کمک آواز فکرشون باشان هستن. این دیگه خراب داره دیگه، به حساب این بیتیتی خودشون این دیگه خراب داره.
باعث مرگشون میشن.
سلام جوانان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما. قسمی که شنیدیم شماره از جوانان به خاطر جلوه نمایی بعض از کارهایی را انجام می دهند که بی خبر یا هم با خبر از عواقب ناگوار آن خود را به مصیبت‌های گوناگون دچار می سازند. مثال‌های زیاد در زمینه وجود دارد، مانند رانندگی با سرعت زیاد، آب‌بازی در بندهای بزرگ، جنگ نمودن روی موضوعات بی ارزش. اکثر جوانان از زیان سیگارت و مواد مخدر آگاهی دارند، ولی باز هم بی احتیاطی در برابر حتی خود می کنند. امروز رانندگی در بین جوانان و حتی نوجوانان زیاد شده است که داشتن موتر برای بعض از آنها به جای مرفوع نمودن مشکلاتشان به یک مود و فیشن مبدل شده است. بعض از آنها انگامی که پشت فرمان یا جلو موتر می نشینند آنقدر به سرعت و هیجان رانندگی می کنند که اصلا متوجه مردمی که در بالای سرک تردد دارند نیستند. عباس که شاهد حادثه ترافیکی در یکی از جاده های شهر کابل می باشد چنین می گوید.
باید تیز نره موتر را باید احتیاط کنه از این خود خطر که این چیز همین جنجال از این خاطر پیش میشه که دروار را چیز نمونه احتیاط نمونه از این خاطر همین حادثه.
حالا چی گپ شد اینجا؟
اینجا موتر ها تیز رایی بوده که دختر ها میتونه دروار چی میشود دیگه متزاد یا یک دفعه زاد.
احمد آزاد باشنده ولایت نورستان از بهتیاتی و شرطبندی جوان حکایت می کند که همان شرطبندی باعث شد که جوان جانش را از دست بدهد. در مورد از وی مشنویم.
یک بچه بود در طرف نورستان ما در منطقه نوبلسوالی نوریگرام. مسابقه زود میگم ما از در او طرف تیر میشم، میگم یک قمر میره برما باتین. یکی بازی را میاد داشته خوب بوده، خوب باز شرط زده بود دیگه، شرط های بیجای بوده و میخ بوده کم زره رفع خزانم بوده. یکی در نصف دریا رسیده دسته و چیزای شخ شده، پای شخ منده بود دیگه. را فکر کرده که اما تو شوخی میکنه، شوخیشن از بین شد که بچه را برد و سبب مردنش شد.
هرگاه فرد از افراد جامعه نتواند عمل و رفتار خود را با شرایط زندگی و مقرراتی که در فرهنگ همگانی پذیرفته شده است عیار سازد، در نتیجه اقدام او احتمال خطر و آسیب برای جان و مال دیگران و یا اخلال در امور اجتماعی را فراهم یا مساعد می سازد. مجده یکی از جوانان شهر کابل از حادثه ترافیکی حکایت می نماید که این حادثه باعث از بین رفتن سه جوان شد. بود.
البته ما یک چند سال پیش، یک تقریبا دو سال پیش که یک حادثه را دیده بودیم، موتر به حادثه موتروانی بود، البته که موتر به بسیار شدت میراند، سه دانه برادران یک جای شهید ساخته بود در سرک، هر سهشان ما نمیفهم از پشت چی آمدن، سودام دستشان بود، موتر هم بسیار موتر کلان، موتر لاری بود و بسیار بیت بسیار یک بچه خورد در جلو موتر ششته بود و بسیار به احتیاطی از سه برادر شهید ساخته بود. از تمام جوانان خواهش میکنم که اگر رانندگی میکنن، اگر تفریح میرن یا در هر فامیلی که زندگی میکنن، اصلا بالای خود حاکم باشن، هیچ اصلا به احتیاطی نکنن، به خاطر از اینکه تنها به خودشان ضرر نمیرسه، ضررشان به اجتماع میرسه، به هموطنانشان میرسه، به تمام کسای اطرافیانشان میرسه. از این خاطر باید توجه زیاد در کارهای خود داشته باشن.
به احتیاطی در واقع عمل است که شخص دانسته و یا ندانسته از نتایج زیان بار آن به آن مبادرت می‌ورزد. عاطفه یکی از خانم‌ها دلیل به احتیاطی دختران جوان را چنین می‌داند.
بطرست که دختر خانم موقعی که کمک جوان میشن، بلوغ میشن، کمک عواص فکرشان پاشان هستن، یعنی متوجه هستن که چه قسم لباس بپوشیم، چی پیشن کنیم، مرایش خود چه قسم کنیم گپا، به اون منظور است که در وسایل خانه‌داری و خانه، کار خانه اینا کمک بره بی‌احتیاط میباشن. مثلا یک موقعی که کدام مادر بگه که اینی کار کو، فکرشان دیگه طرف است. مخصوص بعض جواناشم میگم، بعض دختر خانم ما رو میگم، نه در مجموع کلشان اونا کوشش کنن که مثلا عواص خان جمع کنن، یک موقعی کار میکنن یا در باشون یک کار میکن، فکرشان طرف هم کار خودان ماشه، با ما قسم پیشرفت میکن، اگر نه که بی غوری کنن و بی احتیاطی کنن، در زندگی خودان میشه باز پسمان میمانن، چون بخاطر از اینکه فکرش طرف دیگه چیزا که باشه، باز هیچ وقت نمیتونن در زندگی مشترک خود پیشرفت کنن، باعث بسیار خرابی ها میشه، بسیار خرابی ها. مثلا اگه با قول ایگان تا که یک جای گاز روشن میمونن، همیست که گاز به حساب نشد کده میره و با مرور زمان فامیل از بین میره، خودش از بین میره، نمیتونه که به حساب اینده خراب داره، که به حساب این بیتیتی خودش اینده خراب داره.
مجده به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که به نظر و یکی از دلایل به احتیاطی بین جوانان همین جوش یا جنون جوانی است که از لحاظ روانی یک نوع بیماری می باشد. از وی مشنویم.
قسمی که از لحاظ روانشناسی اگر بگوییم یک مرض یا بیماری از به نام شیزوفرنی یا جنون جوانی که در جوانان بسیار بی‌احتیاط یا وقتی که تازه جوان میشن، زیادتر اگر بی‌احتیاطی را دیده باشیم زیر سن 18 سال یا نو که جوان میشن یا در سن 18 سال به وقوع میپیونده که در موتروانی میباشن یا در یک امی ساتریای بازیایی که میباشن به تفریح میرن، غرق میشن یا موتروانی به بسیار بی‌احتیاطی پیش میبرن. بسیاری از مشکلاتی که به بار میاره همی باعثش زیادتر دلیل عمدهش جنون جوانی یا همی مرض شیزوفرنی که گفتم همین میباشه.
یک بی احتیاطی می تواند که ما را دچار مشکلات زیاد کند و همین بی احتیاطی است که بی نظمی را در جامعه به وجود می آورد. در رابطه با عوامل بی احتیاطی، مسئولیت های والدین و اینکه چگونه می تواند از این عمل جلوگیری کرد، با محترم ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی گفت و شنود داریم. چرا جوانان بی احتیاطی می کنند؟ دلیل عمده یا عوامل اساسی را شما در چی می بینید؟
وقتی ما با کمبود الگوهای نشان دادن توانمندی افراد در جامعه روبرو میشیم، اینها مجبور میشن فعالیت‌های عجیب و غریب از خود انجام بدن و نشان بدن. او فعالیت‌های عجیب و غریب چه چیز تعیین میکنه؟ محیط جامعه، محیط جغرافیایی، محیط تاریخی، محیط خانواده، محیط فکری و توانمندی‌های یک فرد. حال ما در محیطی که زندگی میکنیم، این محیط بر نوع فکر ما تاثیر میکنه، بر نوع نشان دادن توانمندی های ما تاثیر میکنه. اصلا بحث از نظر روانشناسی اجتماعی و روانشناسی ارتباطات و خود بحث روانشناسی در الگوها و در تعجب هست. ما چطور بتونیم جلب توجه دیگران رو بکنیم از طریق انجام دادن کارهای عجیب و غریب، چطور بتونیم خود به دیگران نشان بدیم، چطور بتونیم خود ثابت کنیم. و از دیگر طرف بحث روش هاست. ما چون روش ها و نمونه های از قبل سالم و ظریف و قابل قبول در جامعه خودمان نداریم، مجبور میشیم در این اعمال دست بزنیم و خود از این جاها قهرمان نشان بدیم.
به احتیاطی از نظر روانی درها خاصی جواناس یا دیگرام می رقم هستن؟
به احتیاطی نه، از نظر سنی ممکن هست آله در جوانا به خاطر از اینکه بسیار برجسته هستن و توقع ازشان بیشتر هست درشت معلوم میشه، ولی به احتیاطی در سن کمتر در نیمه اول عمر بیشتر می باشه تا نیمه دوم عمر. در نیمه دوم عمر آدم ها کمتر انقلابی می باشن و بیشتر محافظه کار می باشن. در نیمه اول بیشتر انقلابی و به قول بعضی نویسنده ها شش آتشه و سه آتشه می باشن و سرعت تغییرشان در احوال و فعالیت های مختلفشان در رنگ و جلوه های مختلفشان که از خود نشان می تن بیشتر می باشن. تمرکز شخصیتی هم در جوانی و در قبل از جوانی در نوجوانی در این دوره ها کمتر می باشن. برعکس تمرکز شخصیت در سن بعد از 35 و 40 در نیمه دوم عمر بگویم بیشتر می باشه. در اونجا کمتر بی‌پروایی می کنن. در سنهای اول بیشتر می باشه.
عواقب بی‌پروایی و بی احتیاطی دائما ناگوار است. در این قسمت نقش والدین چی می باشه؟ چی باید کنن که اطفالشان بی‌پروا بار نبیاین؟
یک برنامه طویل مدت بوده که از دوره کودکی خطا خورده، ما او را برنامه ریزی نکردیم. خانواده ها در این قسمت مقصر هستند که اولادایشان و نوجوانایشان امروز این گونه فعالیت ها را انجام میدن. اما راه حل های دیگه که در سن جوانی وجود داره، مدیریت عمومی احساسات در جامعه، مدیریت افکار در جامعه، مدیریت خواسته ها و نیازهای نوجوانان در یک نسل اجتماعی از مهمترین سیاست هایی هست که معمولا دولت ها می دانند داشته باشند و می داشته باشند. در قدم دوم خود نهادهای اجتماعی، پوهنتون ها، مؤسسات، مراکز تخصصی، مراکز فعالیت ها، نهادهای ورزشی، نهادهای هنری، سینما، تئاتر، همه اینها در نهادهای خودشان بر جوانایی که انرژی دارن و انرژیشان مصرف میشه شکل‌های مصرف انرژی را میتن. چون جامعه ما از این موارد و در این نمونه ها عقب مانده هست، ما نمونه های خوبی نداریم در این قسمت، الگوهای خوبی نداریم، ولی باز هم راه حل هایش ای است که ما با او عقلانیت موجود اجتماعی سنجش های درست داشته باشیم، خانواده ها و نوجوان ها، و مطابق خواست های واقعی، نه خواست های تخیلی و انتظایی که ما از جوان های خود داریم که در خانواده ها غلط هم هست، خواست های واقعی جوانان مطابق اینها در نهادهای مختلف در فضاهای مختلف اجتماعی ما برشان فعالیت در نظر بگیریم، کمتر خشونت وجود داشته باشه و بیشتر پذیرش وجود داشته باشه. ما جوانا رو باید بپذیریم.
استاد، به خاطر از بین بردن این عمل چی باید کرد؟
خود جوانا در این قسمت من فکر میکنم زیاد به نصیحت و توصیه ضرورت ندارن، چون کسایی که بی پروا میباشن توصیه کردن برشان حرف خرافه است. به نظر من چیزی بسیار مهم ای است که ما افکار جوانای خود را تغییر بدیم و پیشفرض ها و پیشفهم هایشان را تغییر بدیم در رابطه به زندگی و اونها را قبول بکنیم در شرایط مختلفشان، واقعیت ها نیازهایشان را قبول بکنیم. تا که اینها را در نظر نگیریم نمیتونیم در موردشان تصمیم خوبان بگیریم.
خب دوستان عزیز، در لحظات اخیر برنامه قرار گرفتیم. با استماع نظریات شما به این نتیجه می رسیم که به احتیاطی در هر عرصه‌ای که باشد کار درست و شایسته نیست و اگر در کار دقت و توجهی لازم صورت نگیرد نتیجه و عواقب خوبی در پی نخواهد داشت و در نهایت کفاره و خساره تمام اشتباهات و به احتیاطی های جوانان را فامیل هایشان می پردازد. خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که من سادیا ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده، علامتتگارتان.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
من بیستم، از من کی خبر داره؟ چی میخورم؟ کجا میشینم؟
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
زن چرا بسوزه؟ مبارزه بکنین که بسازین.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای گرامی سلام، خدا کنه از جمله بدی ها در امان باشین. شما را با خانم آشنا می سازیم که در صفوف پلیس وظیفه اجرا می کنه و به خاطر تأمین امنیت مردم افغانستان مشکلات زیاد را متحمل شده. او در جنگ تن به تن با دشمن، دستگیری مجرمان و قضایای قتل و فرار از منزل اشتراک کرده.
ما سر مالده ای وطن شدیم، سالا را گرفت که وقتی می بینیم زیر پاش کلش مواد بوده، مواد انفجاریه.
اما در آغاز مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان را از جاوید فیضی بشنوید.
مجمع قضات زن به روز سه شنبه 8 حمل از افزایش قابل ملاحظه قاضی های زن در کشور خبر داد. این مجمع گفته است که شمار قاضی های زن در کشور به 260 تن رسیده است. شکیلا ابوی شگرف رئیس مجمع قضات زن افغانستان میگوید که شمار قاضیان زن از صفر در دوره طالبان به 260 تن در سال روان افزایش یافته است. با گفته وی از میان 260 تن قاضی زن 225 تن در کابل، 21 تن در هرات، 11 تن در بلخ، 2 تن در تخار و 1 تن در بغلان کار می کند. رئیس معارف کندز میگوید نزدیک به 3000 متعلم دختر در مناطق تحت کنترل طالبان مسلح در این ولایت از رفتن به مکتب باز ماندند. محمد رستم احمدی رئیس معارف کندز روز یکشنبه 12 حمل بر رادیو آزادی گفت که در این مناطق طالبان به دختران اجازه نمیدهند تا از صنف 6 به بالا درس بخوانند. مقام ها میگویند که اکنون در کندز 300000 متعلم در 504 مکتب مشغول فراگیری دانشند، اما 275 باب مکتب فاقد ساختمان هستند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند شخص خانمش را در این ولایت به قتل رسانیده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ولایت ننگرهار و رادیو آزادی گفته است که شخص به نام رحمت الله در منطقه زیارت ولسوالی دوربابا خانمش را با فیر مرمی به قتل رسانیده و خودش از ساحه فرار نموده است. نام برده می گوید معلومات ابتدایی نشان دهنده آن است که قضیه یاد شده از سبب خشونت های خانوادگی به میان آمده است.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
شخصی که زن را از حق تعلیم، تحصیل، کار، دسترسی به خدمات صحی یا استفاده از سایر حقوق مندرج قوانین مانع گردد، حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه بیشتر نباشد محکوم می گردد. ماده 35 قانون منع خشونت علیه زن.
هرچند جامعه افغانی ما بیشتر اوقات زنان و دختران به خاطر تحصیل و کار بیرون از خانه با ممانعت‌ها و مشکلات مختلف درگیر هستند، اما با آن هم حضور زنان فعال را بر علاوه سایر بخش‌ها در صفوف پلیس در بخش‌های بازرسی‌های بدنی و موضعی، دفع حملات تروریستی و هم حضور اونا را عملاً در عملیات‌ها میتوان یاد کرد.
اسمتان چی؟ نام
یکی از این زنان خانم کریمه باشنده شکردری ولایت کابل است که حدود 20 سال میشه باعث پلیس بخش جنایی حوزه 17 شهر کابل اجرای وظیفه میکنه.
آرام سید، تیار سید، معظم قدم هرش.
او توانسته در این مدت در بخش‌های مختلف تأمین امنیت کشور سهیم باشد. خانم کریمه شوهرش را که به گفته خودش قماندان اردوی ملی بود، در یک حمله انتحاری با یک دختر و یک پسرش از دست داده. اما هنگامی که سرپرستی یک پسر و یک دختر دیگه یتیمش را به عهده گرفت، مشکلات زندگی را به تنهایی سپری نمود و باز هم به پای خودش استاد.
بله زیاد مشکل بود که چون که بچه من بود از مرگ پدر تولد شد، باز بسیار مشکل بود. من که آمدم من میخانیم هم چور کده بودم، یچی با منم من سر مالدهی وطن شدیم، مگم هیچ کس کمک من نگده، فعلا خانه ندارم.
خانم کریمه هرچند تا صنف نهم درس خوانده، ولی او 3 دوره آموزش‌های مسلکی را در این بخش مانند به کاربرد تفنگچه، کلاشینکوف، سپری مرچک، دنده، ولچک و همسال ایره موفقانه سپری کرده. او در بسیاری از عملیات‌ها در ولایت لوگر و ولسوالی‌های افغانستان اشتراک کرده و دستاوردهای نیز داشته.
طال محمد آقای لوگر و قره‌باغ، کلکان، استالف، اینجا را کل شکل گشتیم. واسکت گتا گرفتیم، مثلا سلا گرفتیم، زن مرد کت چادری در سنگ نوشته گرفتیم. چون یک وقت لمس کردم دستش پل زده بود، کماندان ما گفتم امنیت است. سلا را گرفت که وقتی می‌بینیم زیر پاش کلش مواد بوده، مواد انفجاریه. گرفتیم قضیه را خانه تلاشی رفتیم، مثلا قتل بوده یا مثلا طبقه و نازگور فرار از خانه باشه، اینیا را بردیم. مثلا یک 20 تا قتلم دیدیم و دخترای فراری را خوب بیاد انداز زیاد دیدیم و دخترای عیاشه که مثلا دخترای است که از خانه فرار کرده در خانه بد چشته و این کارا میکنه. خود دوست ما را شکستانده بود یک زن که فعلا در بادامباغ بندیسته.
با گفته خانم کریمه او در سالی که گذشت بیشتر با قضایای فرار از منزل زنان و دختران برخورده،
اما او فرار از منزل زنان و دختران که بیشتر فریب خوردن را آغاز مشکلات جدیتر بر اونا میدانه.
بیشتر فرار از خانه بود، مثلا از قندوز، از مزار، از بدخشان، از این قسمت ها میاند کابل مردم فریبش میده و یک دختر بود بردیم در خانه امن. او برای ما میگفت که یک بچه تماس با ما تلفنی گرفت، ما دوست دارم میدارم و به ما گفته که او عیاش بود، ایرا میخواست که سرش کار کنه، کار زشت. ما او را دستگیر کردیم، زیادتر فریب میخورد. دخترها بیشار باشه، باید فکر کنه که چه قسم ما را بزرگ میکنه و چه سختی های دختر جوان میشه. نباید با آبروی پدر بازی کنه، نباید با آبروی فامیل خود بازی کنه. و اینجا که میایه بی سرنوشت میمونم، یا در خانه امن ببریم یا بندی شو. خیلی درد آور است.
از خانم کریمه پرسیدم که گاهی در جریان وظیفه با خطر تهدید روبرو شده؟
زیاد ما تا تهدید شدیم که مثلا در محمد آقای لوگر رفتیم، در یک خانه بود، گفت پرت خدا اینجا که طالب هست. ما انداختم تا دروازه رو باز کردم که تفنگچه پشت سر مانده شد، گفت که شور نخورین. از مویایم گرفته بود، ما ممی پسکایی امی لغت خدا زدم در مردکه افتاد، تفنگچه گرفتم پس در خودش نجات دادیم. خدا با دروازه رو با دیگه هم کارایم باز کردیم آمده.
با این کارتان با چقدر تقدیر شدین؟
ولی رد بعد دادن ماشا اضافه دادن دیگه، رخصت هم برای ما دادن. سه ما رفتم دبی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/zanozindagi.
کار در صفوف پلیس آن هم برای یک زن که به تنهایی مجبور به سرپرستی یتیمان کوچکش نیز باشه و هنگامی که از طرف شب اونا را تنها در خانه گذاشته و به مسئولیت های وظیفه‌ای حاضر باشه، برای یک مادر تا چه حد مشکل است. خانم کریمه میگه با وظیفش صادقانه پایبندی داشته و از طرف شب به خاطر سهم داشتن در عملیات ها و دستگیری مجرمان کسی نداشته از کودکانش مواظبت کنند. او میگه هنگام رفتن به وظیفه کودکان و خانش را به خدا میسپارید و قرآن را در بالای سرشان میگذاشت.
خودم میرفتم چون که قرآن شریف را در بالای سرش میموندم. باز میگم مادر از سرم میگرفتم بغل میکردم، میگفتم خدای پناه به تو کرده. گفت مادر ایت نمیترسیدم، خانه ما میمانند، خدا نگاه میکرد. شبکی که میرفتم باز روز دیگه اونم بچه ما که برش مثلا مواد خوراکی میمونه که برو تو مکتب، یا مثلا شیر میخریدم، یا مثلا قلم خوب یا کتابچه خوب، کلش مردم پای بچه ما ببینید کلش لاتکوب سبز مردم لاتکوب میکردن میگرفتن بس پیشش در مکتب.
اما خانم کریمه به خاطر اجرای وظیفه در بخش پلیس هنوز هم سنگینی بی کسی هایش را با فرزندان یتیمش به دوش میکشه. او میگه بر علاوه ای که نزدیکترین اعضای خانواده پدرش او را از میراث پدر محروم ساختن، با او زخم زبان میزنن و حتی در روزهای خاص نیز از او خبر نمیگیرن.
والله بلاد به نام خدا که پلیس تو فکر میکنه که من مادر حقیقیش هستم یا خواهر حقیقیش هستم. خودت که بد نشی، هیچ جامعه بد نیست
که اشیای تن رایت رفت آمد داره.
نه نداره، وظیفه را اجرا نکن، ما هیچ کتت مرده و زنده نداره، هیچ اعتراضی دارم شه. خصوصا این دو برات که میشه خیلی گیری هم میکنم، هیچ کس خانم نمو. کس نانم داده نمیده پیس خیر. من میگم که اینقه مثلا مماش دارم، اینقه شما بتین خیر از زمین پدرم از برم از ملک ما بتین که ما آباد کنم. تو گل نگاه کنم، مگم کس کمکم نمیکنه غیر کمک خدا من.
با وجود همه سختی هایی که خانم کریمه در زندگی متحمل شده، باز هم امیدش را به فرزندانش بسته تا روز تحصیلاتشان را به پایان برسانند، راه پدر را ادامه بدن یا دکتر شوند و یا هم کار آبرومندانه دیگر را پیش بگیرند و آبرومندانه زندگی کنند. یگانه پسر و دختر خانم کریمه حالا در صنوف 8 و 9 مکتب درس می‌خوانند. او دهی چندین سال دستش به خاطر کمک گرفتن به کسی دراز نکرده.
خانمان وقتی که در خانه مشکل برشون خلق خدا احساس کنه که یک مرد هستم، قدم خدا و چت ور داره از زمین بلند میشه. من 10000 رو پول پیش خودم بود، اونمو پیسه بود و این دفعه خودم الله شکر 11000 گرویم دارم. یک مترکم خریدیم بعد تیمای خود، این خودم هم کار میکنم برال، من افتخار میکنم.
قابل یادآوری است که معمولاً در جامعه سنتی افغانستان زنان بر اثبات توانایی هایشان با ده‌ها نوع مشکل و موانعی روبرو می کردند و خصوص زنان بیوه و بی سرپرست در نبود حمایت خانواده بیشترین صدمه ها را می بینند. اما در هر افتادن و پا ایستادن دیگر نهفته است. با گفته خانم کریمه، یگانه راه رسیدن به آسایش و آرامش مشروع و مفید واقع شدن برای خانواده و جامعه در استقامت، استواری و هدفمندی یک زن برای او نهفته است. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
افغانستان وطنم افغانستان بی بی کالرم درلی درلی بالرم بتین هر قن قوانده بتین هر قن قوانده افغانستان وطنم ای جان و ایمان تا می مردمانی وطن هر کس تو آئی وطن ایم کشمیر ارکا سو آئی وطن کیم کشمیر تا